ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در بامداد جمعه دوم خرداد 1399 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. پیش از آغاز گزارش‌های تحلیلی با همکارم ملاحه روانشاد همراه میشیم با مشروع خبرها.
سلام شنوندگان گرامی. وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه تعداد مبتلایان به ویروس کرونا را نزدیک به 130 هزار نفر و شمار قربانیان را 7249 تن اعلام کرد. در همین مجله جزئیات بیشتری را خواهید شنید. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار آزادی نسرین ستوده، وکیل زندانی در ایران و سایر زندانیان عقیدتی و سیاسی، با اشاره به نگرانی‌ها از وضعیت جسمانی آنها شد. حساب رسمی این کمیسیون در اینستاگرام با انتشار اظهارات رضا خندان، همسر نسرین ستوده که به صورت آنلاین در نشست این کمیسیون حاضر شده بود، خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران همزمان با همه‌گیری ویروس کرونا شد. رضا خندان در این نشست گفت امکانات ابتدایی بهداشتی در زندان در دسترس نیست و فقدان شرایط اساسی بهداشت و کمبود امکانات درمانی در زندان اوین بسیاری را واداشته که از درخواست مراقبت‌های پزشکی خودداری کنند. پیشتر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، از اینکه ایران با وجود شیوع ویروس کرونا به حبس زندانیان سیاسی ادامه می‌دهد، عمیقاً ابراز تأسف و نگرانی کرده بود. وبسایت‌های رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که در آستانه روز قدس از بامداد پنجشنبه وبسایت‌های شماری از نهادها و مراکز این کشور هدف حمله سایبری قرار گرفته و در صفحه اول آنها پیامی مبنی بر نابودی اسرائیل درج شده است. وبسایت برخی شهرداری‌ها و نهادهایی چون سازمان محافظت از دریاچه طبریه که آب آن برای اسرائیل اهمیت دارد در شمار مراکزی است که هک شدند و در پایین این صفحات عبارت هکرهای منجی دیده می شود. در صفحه اصلی سایت های هک شده ویدیو و هشدارهایی به دو زبان عبری و انگلیسی درباره نابودی اسرائیل منتشر شده. عبارت اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید نیز به عبری در برخی از سایت ها درج شده است. این گفته مشهور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در شهریور سال 1394 است. ستاد ملی دفاع سایبری اسرائیل گفته است حمله سایبری روز پنجشنبه با وجود وسعت آن سطحی بوده و به امور زیربنایی آسیبی نرسیده و اقدامات لازم برای رفع هک و بررسی عوامل حمله انجام گرفته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده بار دیگر با دفاع از تحریم‌های واشنگتن جمهوری اسلامی را متهم کرد که منابع مالی کشور را صرف برنامه‌های تسلیحاتی و منطقه‌ای خود کرده است. مورگان آرتگاس روز پنجشنبه در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا گفت که جمهوری اسلامی همواره از فرصت معافیت تحریم‌ها استفاده کرده و منابع به دست آمده از آن را برای برنامه‌های مختلف تسلیحاتی و تامین تسلیحاتی تروریست‌های نیابتی خود در منطقه استفاده کرده، به جای آنکه به گفته او آنها را صرف مردم ایران کند. او همچنین با اشاره به تحریم‌های روز چهارشنبه واشنگتن علیه وزیر کشور و چند فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تاکید کرد که آنها دستور کشتار تظاهرکنندگانی را که به موضوعات مختلف اعتراض داشتند داده بودند. ایران این اقدام آمریکا را غیر قانونی و به معنای نادیده انگاشتن نزاکت‌های عرفی و بین‌المللی دانسته است. وزیر نیروی ایران با اعلام پایان مهلت 3 ماهه تعویق پرداخت قبض‌های آب و برق از همه مشترکان خواست نسبت به پرداخت قبض‌های خود اقدام کنند. رضا اردکانیان با اعلام این درخواست از مردم خواسته تا با پرداخت قبوض به وزارت نیرو امکان دهند که به گفته او بدون مشکل هم طرح‌ها را اجرا کند، هم تعمیر و نگهداری را انجام دهد و بتواند حقوق و مزایای قانونی پرسنل را به موقع پرداخت کند. در پی شیوع ویروس کرونا در ایران از ابتدای اسفند سال گذشته اعلام شد که مردم در زمینه آب، برق، گاز و عوارض شهرداری می توانند بدهکاری هایی را که در 3 ماه بعد از آن دارند به تعویق بیندازند.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم الهه روانشاد شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. هشدار مقامات بهداشتی ایران درباره موج دوم ابتلا به کرونا در کشور. افزایش ثبت بیشترین موارد ابتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته در جهان. جزئیات تازه از آخرین دقایق هواپیمای سرنگون شده اوکراینی در ایران. و یک مقام جمهوری اسلامی میگوید ایران حدود 30 میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده است. همراه ما بمانید در مجله نیمه شب از رادیو فردا. واهمه از بروز موج جدید ابتلا به کرونا در کشور در سخنان مقام‌های بهداشتی ایران همچنان جدی است و در مورد آن هشدار می‌دهند. هشدار در مورد فاصله گذاری فیزیکی و لزوم پرهیز از رفت و آمدهای غیر ضروری. برای مرور آخرین خبرهای مربوط به این همه‌گیری در ایران همراه می‌شیم با همکارم مهرداد میردامادی که از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای میردامادی، در شهرهای بزرگ همچنان بر سر اولویت برنامه‌ها برای مقابله با همه‌گیری کرونا اختلاف هست، از جمله موضوع طرح ترافیک در تهران.
بله، دقیقاً این اختلاف نظر در مورد اینکه روال معمول در شهرها از سر گرفته بشه، کار و رفت آمد معمول مردم دوباره به شکل عادی خودش برگرده، همچنان محل اختلافه، به خصوص در شهرهای بزرگ و به ویژه در شهر تهران که صحبت از این هست که به خاطر آلودگی هوا و همچنین تشدید رفت آمدها و ترافیک خودروها برنامه طرح محدوده ترافیک دوباره اعمال بشه. اما رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفته که از اینکه منطق برقراری مجدد ترافیک چیست خبر نداره، چون که کشور به هیچ عنوان در وضعیت عادی نیست به گفته ایشون و تهران وضعیت فراز و نشیب در هفته‌های اخیر داشته، با این حال نمیتونیم بگیم که حتی وضعیت سفید داره. به گفته ایشون اولویت همچنان رعایت فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی است و آلودگی هوا جز اولویت ها به حساب نمیاد. اینکه مردم سوق داده بشن به سمت ناوگان حمل و نقل عمومی میتونه مشکلاتی رو در کلان شهرها ایجاد کنه. نظر وزارت بهداشت در مورد اجرای طرح‌های اینچنینی مشخص و صریحه و با اونها مخالفه. سعید نمکی وزیر بهداشت هم روز پنجشنبه گفته که بزرگترین نگرانی ما اینه که با عدم رعایت فاصله گذاری دوباره گرفتار پیک‌ها و اوج‌های از بیماری در کشور باشیم. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در پایتخت هم گفته مهمترین نگرانی ما اینه که در روزهای آینده افراد پرخطر مانند افراد مسن و یا آنهم که بیماری‌های زمینه‌ای دارن به درون بافت شهری برگردن و این اتفاق ممکنه که میزان مراجعان به بخش‌های بیمارستانی را افزایش بده.
و استان خوزستان به نظر میرسه که همچنان استان پرخطر هست در ایران. آخرین خبرها در مورد این استان چه هست؟
این مطلب رو سعید نمکی وزیر بهداشت تصریح برش کرده که در حال حاضر در استان خوزستان و بعضی از استانهایی که خیزهای جدیدی از بیماری رو برداشتن میبینین که کاملا منطبق بر عدم رعایت اصول و پروتکل‌های بهداشتی. در همین ارتباط آخرین خبر این هست که رضا دولت‌شاهی رئیس پلیس راه خوزستان گفته که پلیس راه استان چهارمحال و بختیاری اعلام کرده که با توجه به وضعیت قرمز خوزستان از نظر شیوع کرونا و پیش رو بودن تعطیلات عید فطر، ورودی این استان از سمت خوزستان برای خودروهای شخصی و سواری تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده. هم این وضعیت قرمز در خوزستان به خصوص در شهر دسفول نمود بیشتری پیدا کرده و بنا به گزارش ستاد مدیریت کرونا در این شهر با توجه به وضعیت قرمز این شهر امکان این رو نداره که از مسافران یا مهمانانی که از این شهر میخوان در این شهر اقامت کنن یا از اون عبوری رد بشن پذیرایی کنه. وضعیت بحرانی کرونا در 5 شهرستان استان لرستان، استان همجوار هم اعلام شده و اعلام محدودیت‌های تردد جدیدی در اون وضع شده. افزایش ابتلا کودکان به کرونا در شهر جهرم گزارش شده که درصد نسبتاً زیادی از مبتلایان جدید رو کودکان تشکیل میدن. در همین ارتباط قاسم جانبابایی معاون درمان وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی کشور هم از ابتلای بیش از درمانی ایران به ویروس کرونا خبر داد.
صدای شما یک لحظه قطع شد همکارم، الان البته صدای شما رو داریم. و اما کمی هم وزیر بهداشت در مورد روزهای آینده صحبت هایی کرده و لحنش هشدارآمیز بوده، دقیقا استدلال او بر چه مبنایی است؟
به نظر میرسه که تعطیلات پیش رو، تعطیلات عید فطر، مسئولان بهداشتی رو یه مقدار دچار واهمه کرده از اینکه مبادا دوباره سفرها از سر گرفته بشه و این رفت و آمدها باعث بشه که ویروس انتقال پیدا کنه. در همین ارتباط مسعود نمکی وزیر بهداشت از مردم خواسته که فعلا مسافرت نرن. گفته که در استانهای قرمز مشکل وجود داره و نباید در اونها تردد بشه و این تصور که با گرم شدن هوا بیماری ها مهار خواهند شد یک خیار باطله. در همین ارتباط هشدارهایی در مورد سفر به استانهای گیلان و مازندران و همینطور سیستان و بلوچستان داده شده و از مردم خواسته شده که تا حد امکان حتی به شهرهایی که وضعیت نسبتاً خوبی هم دارن مسافرت نرن. به خصوص شهرهای زیارتی مشهد و قم گفتن که همچنان وضعیت قرمزه و توصیه شده که از مسافرت به اونها شدیداً پرهیز بشه.
ممنون، همکارم مرتضی میردامادی بود و از آخرین خبرهای مربوط به بحران کرونا در ایران گزارش میداد. اما این بحران رو پی میگیریم ببینیم که در جهان چه میگذرد. آنچه که سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده طی 24 ساعت منتهی به نخستین روز خرداد ماه بیشترین موارد ابتلا به بیماری کووید 19 از آغاز همگیری از کشورهای مختلف جهان به این نهاد گزارش شده. به گفته این نهاد چیزی حدود 106 هزار نفر در 24 ساعت ثبت شده که به کرونا مبتلا شدن. همکارم نوشین سید حسینی خبرهای مربوط به کرونا در جهان رو دنبال کرده با ماست، او هم از طریق خط تلفن. نوشین، کمی اول از جزئیات گزارش سازمان بهداشت جهانی برامون بگو. نوشین، خب ظاهرن همکارم روی ارتباطمون با همکارم نوشین سید حسینی قطع شده. یک بار دیگه تلاش میکنیم در ادامه که با او صحبت کنیم.
الو
نوشین، صدایش رو داریم؟ صدای بله من رو داری؟ خب
بله یک طرفی قطع شده بود. رضا، همونطور که تو هم اشاره کردی، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که روز چهارشنبه تا پنجشنبه یعنی 24 ساعت 106 هزار نفر در کل دنیا رسما اعلام شده به این نهاد که مبتلا شدن به کووید 19. البته سازمان جهانی بهداشت رسما قادر نیستش که این آمار و ارقام رو راستی آزمایی کنه و تنها اونچه که مقام‌های رسمی یا نهادهای مربوط در کشورها ارائه می‌کنند بازتاب میده. با این حال روز چهارشنبه تا پنجشنبه در طی 24 ساعت بیشترین تعداد رسمی ابتلا به کووید 19 از زمان آغاز این همه‌گیری در سراسر جهان ثبت شده. به گفته این سازمان وابسته به سازمان ملل متحد، نزدیک به دو سوم این موارد، یعنی دو سوم از 106 هزار نفر مربوط به چهار کشور میشه. البته سازمان جهانی بهداشت اسمی از این چهار کشور نبرده، ولی باید بگم که فعلا بر اساس آماری که دانشگاه جانز هاپکینز در آمریکا ارائه داده، چهار کشور آمریکا، روسیه، برزیل و بریتانیا دارای بیشترین آمار مبتلایان به کووید 19 در جهان هستند.
نوشین، در بخش دیگری از گزارش سازمان جهانی، سازمان بهداشت جهانی به افزایش شمار موارد ابتلا در کشورهای در حال توسعه و فقیر هم اشاره شده، در این باره چه گفته؟
همینطوره رضا، الان مثلا به عنوان نمونه تعداد بیمارانی که ثبت شده در کشورهای مثل هند روند فزاینده ای رو داشته. در بعضی از کشورهای آمریکای لاتین مثل پرو، مکزیک یا شیلی هم حدود یک هفته هستش که آمار رسمی حکایت از این داره که روزی بیش از 2000 مورد مبتلا به کووید 19 اینها ثبت کردند. داده های دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا هم میگه که تا به الان 5 میلیون نفر در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و این به گفته مدیر برنامه‌های اضطراری سازمان جهانی بهداشت مایک رایان، این تعداد جهش تراژیکی رو نشون میده. تدروس آدهانوم رئیس سازمان جهانی بهداشت هم گفته که مسیر طولانی رو در پیش داریم و اینکه اون گفته ما عمیقا نگران افزایش تعداد مبتلایان در کشورهایی با درآمد متوسط و اندک هستیم. فقط من کجا اضافه کنم که در کنار اینها بعضی وقتا اخبار خوبی هم ثبت میشه، از جمله اینکه مثلا آمار مرگ و میر مبتلایان و موارد تازه ابتلا به کرونا در ایتالیا روز پنجشنبه نسبت به روز گذشته کاهش داشت و اعلام شد که 156 نفر جانشون رو از دست دادند. در نظر داشته باشیم که ایتالیا با بیش از 32,000 قربانی بیماری کووید 19 بعد از آمریکا و بریتانیا سومین کشور جهان در این زمینه است.
ممنون از تو همکارم نوشین سید حسینی بود و از آخرین خبرهای مربوط به شیوع کرونا در جهان گزارش میداد که از طریق خط تلفن ما رو همراهی میکرد. همراه ما بمانید، شنونده مجله نیمه شب هستید. حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران در اظهاراتی کم سابقه که در سایت اعتماد آنلاین به تازگی منتشر شده میگوید که جمهوری اسلامی در یک دهه گذشته حدود 30 میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده و باید به گفته او این پول از این کشور پس گرفته شود. این مقام جمهوری اسلامی مشخص نکرده که چگونه باید این پول از سوریه پس گرفته بشه. پیش از این هم یحیی رحیم صفوی دستیار ویژه رهبر جمهوری اسلامی در امور نظامی در بهمن ماه سال 96 گفته بود که ایران باید هزینه هایی را که در سوریه کرده برگرداند. در همین زمینه ساعت پیش گفتگوی کردم با فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سوئد و ارزیابی او را پرسیدم.
تقریبا یه همچین محاسبه مشابهی هم وزارت خارجه آمریکا انجام داده بود و به دلیل درگیری که در اون منطقه میشه، درگیری با اسرائیلی ها داره، همکاری که با حزب الله داره، تلاشایی که میکنه برای حفظ اسد، این مجموعه در هر حال مجانی صورت نمیگیره. تمام هواپیماهایی که میریم همه اینها هزینه ایجاد میکنه و به نظر میرسه که یک کمی از این هم بیشتر باید باشه. اما جالبه که بدونیم که هزینه مشابهی رو هم ایران در عراق انجام میده، هزینه مشابهی رو هم ایران در یمن انجام میده، هزینه های مشابهی در کشورهایی که اصلا ما نمیدونیم کجاست، مثلا ونزوئلا انجام میده. و این همون موضوعی که اعتراض مردمی رو بارها موجب شده که برای چی پول مردمی که الان با بحران اقتصادی مواجه هستن شما در مثلا در سوریه دارید خرج میکنید.
خانم رستایی، نگاهی هم به فایده هزینه این سرمایه گذاری حکومت ایران در منطقه بکنیم، حتی اگر نیمی از این 30 میلیارد دلار رو هم بگیریم که رقمی است که جمهوری اسلامی در سوریه هزینه کرده، آیا سودی که از این رقم برای منافع ملی ایران حاصل شده با این قیمت میارزه؟
معمولا کشورها در جاهای مختلفی هزینه میکنن، پول خرج میکنن، به دلیلی فکر میکنن اون پول یک جورهایی در سایز بزرگتری برمیگرده یا منافع ملیشون تأمین میشود. بحرانی که سوریه داشت یک جورهایی عین عراق و یک جورهایی افغانستان سابق انقدر پیچیده است که کسی که وارد این چاله میشه خودش وارد میشه، اما خارج شدنش به اختیار خودش نیست. یعنی توضیحش اینه که وقتی که شما وارد یک حوزه درگیری میشید که چندین طرف درگیر هست، چندین قدرت منطقه از جمله مثلا روسیه درگیر هستن، شما نمیتونید بگید که آیا میتونید در معادلات نهایی تأثیر بگذارید یا نگذارید. همین الان ما شاهد هستیم که در واقع سوری ها ترجیح میدن بیشتر روابط اقتصادیشون رو با روس ها ببند تا ایران. اونها میدونن در ایران چه خبری، میدونن اقتصاد ایران ورشکسته است. شاید یه چیزی حدود 300 یا 400 میلیارد دلار پول احتیاج هست برای اینکه سوریه بازسازی بشه. اخباری که ما داریم حاکی از اینه که این قرارها در دامن و در سبد دولت روسیه قرار داره، نه در طرف ایران. بدین لحاظه که این مبلغ 20 تا 30 میلیارد دلار باشه یا بیشتر از اون هم باشه، قطعاً بر نمیگرده و ایران حتی برای اینکه پاش رو از سوریه بیرون بگذاره و به مرزهای خودش برگرده هم باید هنوز چندین میلیارد دلار بپردازه.
خانم رستایی، حشمت الله فلاحت پیشه میگه باید ایران این پولی رو که در سوریه هزینه کرده پس بگیره. با توجه به شرایط اقتصادی و اون چیزی که الان در این کشور ما میبینیم، این امکان هست که ایران اصلا بتونه بخشی از همین پولی رو هم که اونجا سرمایه گذاری کرده پس بگیره؟
در واقع این یه جورهایی بلند بلند فکر کردن یکی از مسئولین نظام. اگر ایران تونست از دولت عراق خسارت بگیره، از دولت سوریه هم میتواند خسارت بگیره. بحث بر سر اینه که شاید هم انتشار دوباره این مصاحبه، شاید به این علته که یک اتفاق اقتصادی در دمشق افتاده، ارزش پول سوریه به شدت کاهش پیدا کرده، بحث فساد در اقتصاد سوریه به شدت جنجالی و رسانه‌ای شده، روس‌ها دارن خودشون رو آماده می‌کنن برای فردایی که جنگ تموم شده باشه، شاید ایرانی‌ها بیرون اومده باشن و اونجا پایگاه سنتی و تاریخی روس‌هاست از زمان جنگ سرد. به این ترتیب شاید مسئولان ایرانی یا کمیسیون امنیت ملی ایران و با کاهش ارزش پوند سوریه و دستگیری هایی که دارن از سرمایه‌گذارها و سرمایه‌دارها و از اقوام اسد داره انجام میشه، شاید به این نتیجه رسیدن احتمالاً ایران باید از خیلی سوریه باید بگذره و دیگه اصلا شرایطی نیست ایران بتواند در سوریه حضور داشته باشد. فکر میکنم تحولات سوریه حاکی از اینه که ایران باید از خیر سوریه بگذره، به عبارت اینکه باید از خیر منافع اقتصادی سوریه هم بگذره.
خانم روستایی، وزیر دفاع اسرائیل هم مدعی شده که ایران داره کم کم سوریه رو ترک میکنه. چقدر این صحبت او با واقعیت صحنه جنگ در سوریه منطبق هست؟
اگر شما روند تحولات سوریه رو نگاه کنید، تقریبا هیچ چیزی که از ایران دارد چه کاری انجام میدهد در سوریه یه 3-4 ماه من که نشنیدم، شما هم بعید میدونم شنیده باشید، اما یک خبر رو مرتبا میشنوید و اون خبر اینه که اسرائیلی ها اصلا حملاتشون به پایگاه‌های ایران، پایگاه‌های مشترک ایران و سوریه، پایگاه مشترک ایران و حزب الله نه تنها قطع نکردند بلکه به صورت ادواری ادامه دادند و قطعا منطقی هم هست وقتی که ایران در معرض چنین فشاری هست، این فشار کاهش پیدا نمی‌کنه، معادلات به سمت و سوی میره که نمیشه هیچ مطالعه روساج. از سوی آقای رهبر جمهوری اسلامی هم در واقع بعد از این همه کش و قوس اعلام کردن که انتخاب آقای امام حسن برای صلح و مذاکره بهتره، به نظر میرسه که میشود جمع‌بندی کرد ایران به این نتیجه رسیده که از بحران سوریه هیچ چیزی گیرش نیومده، برای اینکه هزینه هاش بیشتر نشه بهتره که آرام آرام از سوریه عقب نشینی کنه و همین اتفاق رو هم مشاهده هستیم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما فرصتی هست به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
آقای فرهادپیشه در مجلس میفهمند که ما بیش از 30 میلیارد دلار طی 7-8 سالی که تقدیم کردیم آقای بشار اسد گل بلبل، بعد ما باید از این پول به اصطلاح طلب کنیم بگیریم. پولی که رفت به قول معروف دیگه اون آبی که ریخته شد دیگه اون آب بر نمیگرده. آقای فرهادپیشه، این آقای بشار اسد ها و سیرت نصرالله تا زمانی که ایران پول داشته باشه به قول معروف دهناشون باز و لقمه چرب و نرم گیرشون میاد. موقعی که دیگه ایران نداشته باشه یک پاپاسی هم برای مردم ایران قائل نبودن و نیستن و نخواهم بود.
40 سال ملک بر این ملک بر اون، اون کشور باید نابود شود، اون کشور باید محو شود. حاصلش چی بوده؟ دلار 7 تومن شده 17,000 تومن، یک عدد نون بوده 5 ریال شده 1,000 تومن، کشور تحریم شده، نفت 3 میلیون بشکه تولید میکردن حالا 100 نمیتونن تولید کنن. ما خیلی پیشرفت کردیم، اگر بخوام نام ببرم هزارون هزارون.
دوباره آمار بازداشت ها و حکم های سنگین برای مردمی که واقعا هیچ گناهی نداشتن مطالبه حقوق اجتماعی خودشونو میکنن دوباره شدت گرفته. من خواستم بگم که آقای خامنه ای، همونطور که اصلا انتظارشو نداشتی و یه دفعه یه موشکی از غیب اومد و سردار تو رو برد هوا، چنین اتفاقی برای مسائل دیگه مملکت ایران هم خواهد افتاد.
41 سال قبل در ایران فریاد زدن و به مردم گفتن فریاد بزنیم حزب فقط، حزب الله، رهبر فقط روح الله. کلمه فقط انحصار طلبی و قلدریه. حالا بعد از 41 سال اومدن میگن آقای روحانی که ما باید حزب داشته باشیم، مزایای حزب رو برمیشمرن. آقای روحانی، اون زمانی که انقلاب شد دنیا حزب داشت، چرا حالا که کشور رو به این روز انداختید، همه مردم رو به جان هم انداختید، فقر رو حاکم کردید، بیقانونی رو حاکم کردید، حالا تازه صحبت از حزب میکنید؟ این حکومت حکومت ایدئولوژیکه، دورش به سر اومده. تموم کنین بره مردم رو به حال خود بگذارید. کشور متعلق به مردمه، مردم میدونن چیکار کنن، توشون آدم و عاقل هم پیدا میشه. حتما عقل تو کله کسی نیست که دورش پارچه بسته.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. مقامات اوکراینی جزئیات تازه‌ای از آخرین دقایق پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین را که هدف موشک‌های سپاه پاسداران در آسمان تهران قرار گرفت منتشر کردند. رئیس مؤسسه تحقیقات پزشکی قانونی اوکراین به رسانه‌های این کشور گفته که از شواهد چنین برمی‌آید که پیش از سقوط این هواپیما وحشت در کابین و بین مسافران حکم فرما بوده و آنها از صندلی‌های خود برخواسته بودند و داخل هواپیما هم در حال آتش سوزی بوده و از سوراخ‌های ایجاد شده در بدنه این هواپیما دود سیاه بیرون می‌آمده است. آنا رسکایا درباره تازه‌ترین نظرات مقامات اوکراینی در خصوص این هواپیما ساعتی پیش این چنین گزارش داد.
رئیس جمهور اوکراین پس از 3 ماه سکوت درباره پرواز 752 اعتراف تهران به سرنگونی این هواپیما را پیروزی کییو دانست. چهارشنبه ولادیمیر زلنسکی طی نشست مطبوعاتی به مناسبت یک سالگی ریاست جمهوریش تشریح کرد. برای اوکراین بسیار مهم بود که ایران اذعان کند این هواپیما را هدف موشک قرار داده. همزمان الکساندر ریوین رئیس هیئت تحقیقاتی که ساعتی پس از خبر سقوط هواپیمای اوکراینی عازم تهران شدند در مصاحبه با خبرگزاری گلافکوم گفت از همان روز تا کنون ایران تلاش‌های فراوان کرده تا مانع تحقیقات شود و به گفته وی چنانچه تیم وی شواهد غیرقابل انکار از اصابت موشک به این هواپیما را به دست نمی آورد بعید نیست مسئولین ایرانی همان گونه که از ابتدا پافشاری کرده بودند نقص فنی و آتش گرفتن موتور دلیل این سانحه اعلام می کردند. او همچنین احتمال داد از اصابت این موشک تا برخورد هواپیما به زمین که به گفته ای وی حدود 4 دقیقه به درازا کشید بین خدمه پرواز و شاید هم بین خدمه و مسافران مکالمات انجام شد که به احتمال قوی به یقین در جعبه سیاه ثبت شده. او افزود وسایل الکترونیکی نسبتاً سالمی از جمله تبلت خلبان هم یافت شده که ممکن است در بردارنده آخرین پیام‌های سرنشینان این پرواز باشد. اما به گفته ای وی مسئولین ایرانی نه جعبه سیاه نه این وسایل الکترونیکی را به کارشناسان بین المللی تحویل ندادند. به گفته رئیس هیئت تحقیقاتی اوکراینی شواهدی در دست است که داخل هواپیما آتش گرفته و سوراخ‌های ایجاد شده در بدنه دود سیاه به بیرون می‌زد و احتمالاً مسافران را وحشت زده کرده، چنان که به گفته وی تا رسیدن به ارتفاع 8000 متری مسافران باید با کمربند بسته در صندلی‌های خود می‌ماندند و هنگام سقوط آنها را همراه صندلی‌هایشان پیدا می‌کردیم. اما به گفته وی در حالی که پرواز 752 صرفاً تا ارتفاع 2400 متر صعود کرد مسافران احتمالاً کمربند خود را باز کرده بودند و بدنهایشان خارج از صندلی با زمین برخورد کرد. از سوی دیگر این کارشناس اوکراینی گفت که ایرانی ها صندلی ها را جمع‌آوری کرده بودند و تیم اوکراینی صرفاً توانست در محل سانحه 4 صندلی پیدا کند و این در حالی است که هواپیما حامل 167 مسافر بود. به گفته رئیس هیئت تحقیقاتی اوکراینی سوال‌های دیگر نیز بی پاسخ مانده، اما از اینکه چرا هواپیما پس از اصابت موشک دور زد، چرا هیچ پیامی به برج مراقبت نفرستاد، چرا بین موشک اول و دوم حدود 30 ثانیه زمان گذاشت در حالی که به طور معمول سامانه تور با 3 تا 5 ثانیه فاصله موشک دوم را پرتاب می‌کند، چرا اصلا موشک دوم زمانی پرتاب شد که هواپیما از رادارها محو شده بود و چرا هواپیمای اوکراینی هدف موشک قرار گرفت در حالی که هواپیماهای دیگر در نزدیکی آن در پرواز بودند. واسیل شفچنکو کارشناس فنی هوانوردی میگوید که برای دستیابی به حقیقت همکاری ایران ضروری است.
متاسفانه اطلاعاتمان درباره این سانحه همچنان بسیار ناقص است. الکساندر ریوین مهمترین صاحب نظر اوکراینی در این عرصه و دارای تجربه فراوان از جمله در تحقیقات سرنگونی 2 هواپیمای دیگر است که بر فراز اوکراین رخ داد. البته در مصاحبه وی برخی اظهارات ضد و نقیض به نظر می رسد. مانند همان موضوع صندلی مسافران و یا تردید درباره ویدیوهایی از سقوط هواپیما که صحت آنها تایید شده. به هر حال او تنها کارشناس غیر ایرانی است که از نزدیک شواهد این سانحه را دیده و نظر وی مورد احترام است. هرچند ممکن است کامل نباشد. او میتواند صرفاً بر اساس شواهدی قضاوت کند که ایران فرصت نکرد از بین ببرد و به گفته خود وی این شواهد بسیار محدود است. متاسفانه تا زمانی که ایران همکاری نکند جزئیات این سانحه را نخواهیم فهمید و هر سناریوی محتمل است.
در تازه ترین واکنش به تحقیقات سانحه پرواز 752، یوگنی ینین، مسئول این پرونده در وزارت خارجه اوکراین، چهارشنبه به رادیو نوا وریما گفت کیف همچنان انتظار دارد تهران به تعهدات خود عمل کند، اما تا ابد منتظر نخواهد ماند و در صورت شکست مذاکرات از مسیر پیروی میکند که به شکایت علیه ایران در دیوان بین المللی دادگستری ختم میشود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه هفته جاری با اعلام تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران از این نظام خواست تا با مردم ایران با عزت و احترام رفتار کند. در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا، عبدالرضا رحمانی فضلی، علی فلاحیان و حسین اشتری در لیست تحریم‌های تازه ایالات متحده قرار گرفتند. در همین باره رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در اسکاتلند، ساعتی پیش به رادیو فردا این چنین گفت:
موج تازه است از تحریم‌های آمریکا که حالا نمونه اون آقای رحمان فضلی از تندروترین و اصولگراترین به اصطلاح نمایندگان دولت آقای روحانی است و او حتی از طرف نمایندگان مجلس خودی حکومت هم متهم شده بود به دست داشتن مستقیم و صدور دستور کشتار کسانی که به صورت مسالمت‌آمیز برای اعتراض به قیمت‌های بنزین و وضعیت خودشون به خیابان‌ها رفته بودند و حتی مسئله استیضاحشون در مجلس مطرح شده بود توسط یکی از نمایندگان آقای مطهری که ظاهراً جلوی اون رو گرفتن. به نظر میرسه که اعلام تحریم با اندکی تأخیر صورت گرفته. پرسیده میشه که آیا این تحریم ها اثر خواهد داشت؟ طبیعتاً خواهد داشت. چهره جمهوری اسلامی رو وسیله ایست، فرصتی است که در جامعه جهانی بیشتر معرفی بکنه، ولی پرسشی که فراهم میشه در این اوج تحریم ها که حالا عقب‌گرد هم داره، کسانی دیگری مثل آقای فلاحیان، وزیر اطلاعات پیشین حکومت رو در لیست به تام تروریست بودن قرار داده، چرا اسم آقای روحانی نیست؟ کسی که از طرف آقای ذوالنور متهم میشه که دستور کشتار خیابانی رو او با آقای فضلی صادر کرده و اوست که رئیس شورای امنیت ملی حکومت و پیشتر هم سابقه داشته که رؤسای دولت‌های جمهوری اسلامی تحریم شدن و حتی مورد پیگرد پلیس بین‌المللی قرار گرفتن. آقای رفسنجانی، ما پیشتر از رئیس جمهور آمریکا شنیده بودیم که اونها میخوان صدای مردم ایران باشن. حالا که این تحریم‌ها متوجه مسائل داخلی و مسائل حقوق بشری شده، این اطمینان خاطر یا رضایت نسبی به مردم داده میشه که علاوه بر تحریکاتی که جمهوری اسلامی در امنیت منطقه و بیرون از مرزهای ایران انجام میده، مسائل داخلی کشور هم برای کشورهای خارجی به خصوص آمریکا اهمیت داره. این همزمان با اقدام غیر تجاری و مطلقاً سیاسی که جمهوری اسلامی انجام داده، مبادرت به ارسال حدود 1.5 میلیون بشکه محصولات و فرآورده‌های نفتی برای کشور ونزوئلا، کاری که نظر اقتصادی با توجه به قیمت‌های کنونی نفت، نبودن بیمه برای پوشش این کشتی‌ها و فاصله بسیار دور، مطلقاً غیر اقتصادی است. این کار سیاسی آمریکا رو وادار می‌کنه تا تحریم‌ها رو دامنه وسیع‌تری بهش بدن. تحریم‌های نقش دوم، یعنی کشورهایی که و شرکت‌هایی که و افرادی که برای تخلیه یا معامله یا همراهی با انواع این کشتی ها وارد معامله میشن، در حقیقت دایره تحریم ها به طرف های معامله با شرکت های کشتیرانی قبلا تحریم شده هم تاش پیدا میکنه.
اینجا رادیو فرداست.
و اما فراکسیون نیروهای انقلاب اسلامی در ایران صبح پنجشنبه تشکیل جلسه داد تا در مورد رئیس آتی مجلس 11 رایزنی کنند. در این جلسه مصطفی آقا میرسلیم، شمس الدین حسینی، حمیدرضا حاجی بابایی، محمد باقر قالیباف و علی نیکزاد برای ریاست مجلس 11 کاندیداتوری کردند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار حوزه پارلمانی ایران، از شانس این افراد برای احراز این پست می‌گوید.
بیشتر نام محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران به عنوان نامزد ریاست مجلس مطرح شده بود، اما در روزهای گذشته نام تعدادی از وزرای دولت محمود احمدی نژاد از جمله علی نیکزاد، حمیدرضا حاجی بابایی و شمس‌الدین حسینی هم به عنوان نامزد ریاست مطرح شده، علاوه بر این که مصطفی میرسلیم عضو حزب مؤتلفه اسلامی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری 96 بود هم از سوی این حزب به عنوان نامزد ریاست مجلس معرفی شده. این 5 نفر قاعدتا در این روزها تلاش خواهند کرد که رأی نمایندگان را جذب بکنند، اما معادلات سیاسی کلی کشور و فشارهایی که از بیرون مجلس هم میاد معمولا بر انتخاب رئیس مجلس تأثیر گذار هست که در این میان به هر حال آقای قالیباف در فضای سیاسی شناخته شده تر از دیگر نامزدها است. اما اعضای جبهه پایداری که به هر حال اونها هم تا حدودی در مجلس مؤثر هستند، به نوعی با آقای قالیباف زاویه دارند و مرتضی آقا تهرانی اعلام کرده که آقای قالیباف بعد از این که از او خواسته شده که تعهد بده اگه میخواد رئیس مجلس بشه نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده نشه، دیگه در این جلساتی که برای تعیین رئیس مجلس تشکیل میشده شرکت نکرده. از اون طرف گروه حامیان آقای احمدی نژاد هم به هر حال در مجلس نمایندگانی رو دارن. گفته شده که 60 مدیر دولت آقای احمدی نژاد منتخب مجلس 11 هستن. البته ضرورتاً به این معنا نیست که همه اونها حامی آقای احمدی نژاد محسوب میشن، ولی خب قاعدتاً اگر اونها بتونن یک ائتلاف منسجمی رو داشته باشن میتونن در انتخاب رئیس مجلس تاثیرگذار باشن. هرچند آقای قالیباف در فضای سیاسی بالاترین شانس رو داره، ولی به هر حال در این میان فردی مانند علی نیکزاد هم ممکنه شانسی داشته باشه اگر که حامیانش به صورت منسجم عمل بکنن و فشارهای خارجی از مجلس هم تاثیرگذار نباشه، چرا که به هر حال آقای نیکزاد ترک هست و فراکسیون ترک‌ها در مجالس گذشته حدود 100 نماینده داشتن و این پارامتریه که به هر حال وضعیت او رو تقویت میکنه. ولی آقای نیکزاد این شانس که از خارج از مجلس حمایت بشه رو نداره. برای همین به نظر میرسه که اگر گروه های حامی آقای احمدی نژاد یا جبهه پایداری نتونن که نامزد خودشون رو به ریاست انتخاب بکنن، در نهایت سعی خواهند کرد که به هر حال از آقای قالیباف یا دیگر فراکسیون ها امتیازهای زیادی رو بگیرن و ممکنه که آقای قالیباف به نوعی رئیس ضعیفی برای مجلس آینده باشه و انسجام در این مجلس وجود نداشته باشه. و در این فضا حامیان آقای احمدی نژاد و جبهه پایداری قاعدتا به نوعی تلاش خواهند کرد که اون فضای مطلوبشون را در مجلس حاکم بکنن و با هیئت رئیسه همچنان درگیر خواهند بود. انتخابات ریاست جمهوری آینده هم به نوعی روی فضای مجلس تأثیر خواهد گذاشت و برای همین در مجموع میشه گفت که مجلس 11 هم خیلی مجلس منسجم و تأثیرگذاری نخواهد بود.
اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
به گفته مسئولان ستاد مبارزه با کرونا در ورزش ایران، وضعیت تمرینی رشته‌های مختلف ورزشی خصوصاً رشته پرهوادار فوتبال در حال آغازی دوباره هستند. در تازه ترین تحول در این زمینه، مهدی علی نژاد معاون وزارت ورزش و جوانان با اعلام اینکه بیشتر رشته‌های ورزشی در شهرهایی که از نظر وزارت بهداشت سفید اعلام شده آزاد است، در مورد وضعیت شهرهای زرد و قرمز گفته:
رشته‌های پربرخورد انفرادی مثل کشتی و رشته‌های ورزش‌های رزمی که برخورد در اونها وجود داره در شهرهای زرد و شهرهای قرمز بسته خواهند بود. استخرهای ما در شهرهای قرمز چه روباز چه سرپوشیده بسته خواهد بود و استخرهای سرپوشیده هم در شهرهای زرد کماکان بسته خواهند بود.
همچنین در خبر مهم دیگری در مورد شروع دوباره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال که قرار است از 29 خرداد آغاز شود، بر اساس پروتکل بهداشتی اعلام شده برای هر مسابقه فقط 10 خبرنگار و 10 عکاس می توانند برای پوشش بازی در ورزشگاه حضور داشته باشند، آن هم با رعایت فاصله و مجهز بودن به ماسک و دستکش. بعد از پخش یک ویدیو که توسط گروهی از تکواندوکاهای ایرانی تهیه شده و آنها فنون تکواندو را توأم با توصیه‌های بهداشتی به شکلی کمیک اجرا کرده بودند، محمد رضا پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو ایران در نامه‌ای به فدراسیون جهانی این رشته خواهان حذف این ویدیو از کانال‌های ارتباطی فدراسیون جهانی شد و ادعا کرد هیچ یک از تکواندوکاهای زن و مرد حاضر در این کلیپ مورد تایید فدراسیون ایران نیست. پیش از این هم فدراسیون شنا شیرجه و واترپولو ایران ساخت کلیپ چالش قرنطینه توسط دختران و پسران شناگر ایرانی برای فدراسیون جهانی شنا را محکوم کرده بود. به گفته توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک، در صورتی که بازی‌های المپیک توکیو امکان برگزاری در سال 2021 را نداشته باشد، این بازی‌ها لغو خواهد شد. المپیک 2020 توکیو که قرار بود تابستان سال جاری انجام شود، به دلیل گسترش ویروس کرونا لغو و به سال آینده موکول شد. و در یک نظرسنجی توییتری که از سوی فدراسیون جهانی فوتبال انجام شد، علی دایی ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایران با کسب 80% آرا بالاتر از سامی الجابر بهترین گلزن فوتبال عربستان ایستاد. علی دایی لقب بهترین گلزن بازی‌های ملی جهان را در اختیار دارد با 109 گل زده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، آخرین خبرهای ورزشی را از همکاران فریبرز غریب شنیدید. به پایان مجله نیمه شب میرسیم، اما یک برنامه دیگه باقی مونده. برنامه ملاقات از همکاران مهتاب وحیدی ایراد هست. پیش از پخش این برنامه از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوش و آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می روید.
ملاقات. نویسنده و ویراستار 45 ساله‌ای که از 8 ماه پیش در بازداشت به سر می برد، به جرم برادر بودن. برادر خبرنگاری که منتقد جمهوری اسلامی است و در خارج از کشور زندگی می کند. اما خانوادهش در ایران همواره به خاطر فعالیت‌های او تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار می گیرند. علی علی‌نژاد، برادر مسیح علی‌نژاد، خبرنگار ساکن آمریکاست. پدر 2 فرزند، باران 12 ساله و رایان 1 ساله. او 2 مهر سال 98 بازداشت شد با هجوم ماموران اطلاعات سپاه به منزلش. مامورانی که مقابل چشمان نگران همسر و فرزندانش به او چشم بند و دستبند زدند و او را با خود بردند به بند امنیتی 2 الف در زندان اوین، بندی که 8 ماه در آن زندانی بود. علی علی‌نژاد هفته ها بدون دسترسی به وکیل مورد بازجویی قرار گرفت و همه بازجویی ها حول 1 محور: فعالیت های مسیح علی‌نژاد در آمریکا و تماس های او با خواهرش. خواهری که هزاران کیلومتر دورتر در نیویورک زندگی می کند و مثل بسیاری دیگر دلخوش است به تماس های تلفنی و تصویری با عزیزانش در ایران. اما اعضای خانوادهش به خاطر همین تماس ها بارها احضار و بازجویی شدند و تحت فشار قرار گرفتند تا علیه او در تلویزیون حکومتی ایران صحبت کنند. اما علی علی‌نژاد همیشه حامی خواهرش بوده. او حاضر نشد علیه خواهرش حرفی بزند و برعکس در ویدئویی که پیش از بازداشت خود ضبط کرده بود گفته بود که از بازداشت و زندان ترسی ندارد. علی از خواهرش مسیح خواسته بود که پس از بازداشت صدای او باشد. پرونده علی علی‌نژاد در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران در حال بررسی است. به اتهام ارتباط با خواهرش مسیح علی‌نژاد، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام. جلسه محاکمه علی نژاد قرار است روز دوم تیر ماه امسال در دادگاهی به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شود و پس از آن او باید منتظر حکمی باشد که تعیین می کند علی نژاد باید تا چه مدت روزگار خود را پشت دیوارهای بلند زندان اوین سپری کند. دور از همسر و فرزندان کوچکش که از 8 ماه پیش چشم انتظارند برای آزادی او.